الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که با فرض حرمت اضرار به نفس و عدم سرایت او به وضوء و غسل مسلماً میتوان گفت که وضوء و همچنین غسل در صورت جهل به ضرر صحیح است، اما اگر علم به ضرر داشت یا علم به حرجی بودن بود، وضوء ضرری باشد، غسل ضرری باشد، یا این چنین در اینجا و انجام داد و در فرض جهل، عرض شد که آیا عمل او باطل است یا خیر. اقوالی در مسئله بود. بعضی فرموده بودند که هم غسل و هم وضوء هر دو در صورت جهل صحیح است. بعضی قائل بودند هر دو باطل است. و قولی هم این بود که در ظرف حرج و ضرر صحیح است در خصوص غسل و وضوء، اما در غیر این دو باطل است، مثل باب صوم. این حاصل اقوالی بود که در اینجا گفته شده است. قول اول که بعضی از اکابر اختیار کرده بودند که لا ضرر و همچنین لا حرج در باب غسل و وضوء جاری است و در این حال صحیح است. دو مقدمه فرمایش ایشان داشتند که اون دو مقدمه را عرض کردیم و بعد جهت این که تفرقه قائل شدن بین باب غسل و وضوء از یک طرف و سایر ابواب عبادات از طرف دیگر نیز بعد از ذکر اون دو مقدمه روشن و واضح شد. مرحوم نائینی رضوان الله علیه فرمودند وضوء و غسل با علم به ضرر و حرج در هر دو صورت باطل است. این فرمایش در باب خصوص وضوء و همچنین غسل چه ضرری باشد چه حرجی، این مطلب را مرحوم میرزای نائینی در چند جا عنوان کردند، هم فقهن و هم اصولن. کلام این بزرگوار نیز مثل فرمایش قبل مقدماتی دارد. می فرمایند یک قاعده کلی است که آیه شریفه دارد: اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم، و همچنین آیه شریفه و این کنتم مرضا و علی سفر فتیمموا. ایشان می فرمایند در این آیه فرموده است غیر الواجد للماء یجب علیه تیمم، وظیفه‌اش تیمم است. از این می فهمیم که مکلف دو قسم است ابتداعا، یکی غیر واجد ماء و یکی واجد الماء. به قرینه مقابله بین مورد تیمم و وضوء که شده است معلوم می شود که کسی که وضوء بر او واجب است باید واجد الماء باشد، از خود آیه معلوم می شود. پس بنابراین از خود این آیه استفاده می شود که دو جور مکلف است: واجد ماء و غیر واجد ماء. اولی باید وضوء بگیرد و دومی باید تیمم. بعد اگر چنین شد، مطلب دیگری که ما از این دعایه می فهمیم این است که مکلفی که مخیر بین وضوء و غسل و تیمم باشد چنین چیزی وجود ندارد و نمی شود باشد، زیرا تخییر بین وضوء و تیمم بازگشت به اجتماع متنازعین دارد. تخییر بازگشت به این دارد که ای کسی که هم واجد مایی و هم فاقد مایی، انت مخیران، این معنای تخییر می شود. مقدمه دومی که در اینجا هست یا بگیم مقدمه سوم، مقدمه اول این که ما در اینجا ابتداعا فهمیدیم تکلیف واجد الماء غسل یا وضوست، تکلیف فاقد الماء تیمم. مطلب دوم یا مقدمه دوم این که از خود آیه استفاده می شود که ما دو جور مکلف داریم، واجد الماء و غیر واجد الماء. مقدمه سوم این است که در ما نحن فیه، کسی که عالم به ضرر است آیا مکلف به تیمم است یا نه؟ بلا اشکال همه می گویند باید تیمم کند، به اشکالی هم ندارد، زیرا وقتی ضرری بود معنایش این است که شارع او را باید فاقد الماء فرض کرده باشد. اگر واجد الماء باشد یجب علیه الغسل و الوضوء. وقتی رد کرد وجوب غسل و وضوء را، بازگشت به این دارد که یجب علیه تیمم. لذا معقول نیست وضوء و غسل برای او جایز باشد. لازمه جواز وضوء و تیمم تخییر بین هماست و اون محال بود، همون جوری که در مقدمه دوم گفته شد. زیرا جمع بین نقیزین برای مکلف نمی شود. فیتعین علیه تیمم ولا یجوز له الغسل و الوضوء ابدا. این علت بطلان وضوء و غسل، چه حرجی باشد چه ضرری. مرحوم سید صاحب عرب رضوان الله علیه می فرمان اگر ضرری بود وضو باطل است و اگر حرجی بود لیسه به باطل. بین ضرر و حرج فرق گذاشتند. دلیلشان این است که مشهور قائلن اضرار به نفس حرام است. ایشان می فرماین اینجا وضو که ضرری شد اضرار به نفس خواهد بود و اضرار به نفس حرام است. وقتی حرام بود معقول نیست وضوع امر داشته باشد، به واسطه این که ولو به دو وجود موجودند، وضوع یک وجود است، اضرار به نفس وجود آخر است. سرایت هم نمی کند حرمت اضرار به نفس به وضوع، ولی چون فرض علم به ضرر است ازا حرمت ضرر فعلیون و حرمت فعلی معقول نیست با حرمت فعلیه ضرر وضو در این حال چی؟ عمل داشته باشد. پس در صورتی که حرمت فعلی شد و حرمت ضرر فعلیت پیدا کرد، دیگه نمی شود وضو امرم داشته باشد. امر داشتن در این صورت مستلزم تکلیف به ما لایطاق می شود. مکلف را به امری که توان او را ندارد مکلف تکلیف کرده باشیم. لذا چون ضرر به نفس حرام است و اقوا هم هست از وجوب وضوع، مقدم می شود بر وجوب و از باب تزاحم می شود. و در باب تزاحم اینجا اجتماع امر و نهی ولو ملاکن عیب ندارد، لکن اجتماع اوهما بالفعل لا یعقل است و امکان ندارد، چون تکلیفان به ما لا یطاق. خلاصه فعلیت حکم وجوب معقول نیست، فلذا معقول نیست که وضوع واجب باشد و اضرار مسبب از او حرام باشد، چون با فرض علم به ضرر این بحث را ما داریم. ولی در صورت جهل حکم ضرر که حرمت واقعیه دارد به فعلیت نرسیده، چون جاهل است، و لذا مانع نیست از اینکه حکم وضوع فعلی شود. لعدم المزاحمه له، که حرمت ضرر بود، حرمت ضرر به خاطر اینکه به فعلیت نرسیده در ظرف جهل، لذا حکم وجوب وضوع فعلیون. و اگر بر اساس این حکم فعلی وضوع گرفت یا غسل را انجام داد، غسل و وضوع او صحیح است. در ظرف علم قطعا حکم ضرر فعلی است، با فعلیت حکم ضرر معقول نبود حکم وضو فعلی شود و لذا نمیشد حکم به صحت وضو کرد. این قول سید که قائل به حرمت ضرر به نفس است. اما قائلان به عدم حرمت ضرر به نفس اینجا میگویند صحیح است، اگر امر نبود ملاک هم نیست، زیرا کشف ملاک از ناحیه امر است، اگر نه امر نبود ملاک هم نیست. لذا سید میگوید باطل است وضو، ولی در حرج قائل شده است به صحت. اگر علم به حرج داشته باشد در این حال انجام بدهد غسل یا وضوی او صحیح است، با اینکه لا ضرر و لا حرج هر دو نفی حکم ضرری می کند، چگونه شده است که ایشان فرق گذاشتند بین حکم به بطلان در صورت علم به ضرر و حکم به صحت در صورت علم به حرج، که در اول باطل ولی در دوم صحیح. ایشان می فرمایند، یعنی مرحوم سید زهن العلی، در مقام فرق این که علت بطلان در ظرف علم به ضرر این است که اضرار به نفس مثل اضرار به غیر حرام است، ولی تحمل حرج می‌فرمایند حرام نیست. دلیل بر حرمت هم ما نداریم. عالم به ضرر از استعمال ما ممنوع است، زیرا ضرریون چون مضر است و حرام است. اضراری که مسبب از استعمال ما باشد حرام است، و قاعده ای داریم که الممنوع شرعن کالممتنع عقلن، همونطوری که عدم وجدان ما سبب جواز تیمم است، فرق ندارد عدم وجدان ما وجدانن به حکم عقل باشد یا به حکم شارع باشد. وای به حکم شارع بگیم این غیر واجد الماء است، فلذا به حکم شرع موضوع وجوب وضوع برداشته می شود. اما در باب حرج چنین نیست. اگر استعمال الماء حرجی بود فقط رافع وجوب است، اما استعمال الماء در این فرض حرمت ندارد. لذا مثل سید در وضوع و غسل که استحباب نفسی داشته باشد، به همین ملاک وضوع به همین ملاک استحباب نفسی وضوع و غسل او اگر انجام شود صحیح است، ولی در اضرار به نفس ملاک و حرمت می آید و مجالی برای حکم به صحت وضوع و غسل نمی ماند. مطلب آخر و اون این است که اینجا اضرار به نفس حرام است و این عنوان عین استعمال الماء نیست، بلکه معلول استعمال الماء می باشد. یعنی استعمال الماء سبب می شود برای تحقق اضرار به نفس، و علیه چرا امر به وضو نباشد؟ این اشکال است در حقیقت، که همون جوری که در فرض حرج امر به وضو یا غسل ساقط نمی شد و می توانست شخص انجام بدهد، در بحث ضرر وضوع ضرری یا غسل ضرری هم همینطور گفته بشود که به اصطلاح عنوان اضرار به نفس سبب بشود تا اینکه حکم برداشته بشود. پس بنابر این استعمال الماء اگر عنوان مستقل غیر از عنوان اضرار الماء اضرار به نفس بود، اگر غیر اوست اون چه که حرام است اضرار به نفس است، چرا استعمال الماء حرام بشود؟ جواب این است که یک جور جواب این است که گفته بشود اگر گفتیم حرمت مسبب سرایت می کند به سبب و سبب حرام می شود، بنابراین واضح است که این اضرار به نفس که استعمال الماء باشد حرام است، این سبب است برای این که اضرار به نفس محقق بشود به وسیله وضوع. پس اگر قائل به سرایت شدیم وضوع و غسل می شود حرام، چون سبب اضرار محرم است. سبب اضرار عبارت بود از استعمال ما. و اما اگر قائل به عدم سرایت حرمت از معلول به علت شدیم، میگیم اگر مسبب حرام شد، نمی شود سبب حکم فعلی مخالف مسبب داشته باشد. سبب با مسبب، اگر مسبب حرام شد، نمی شود سبب دارای حکم فعلی باشد که مخالف با مسبب باشد، زیرا لازم می آید عدم قدرت عبد بر امتثال هر دو، مسبب حرامون و سبب واجبون، یا بالعکس این معقول نیست. چرا؟ چون در هر دو صورت قدرت برای مکلف نیست و تکلیفون به ما لا یطاق، و وارد می شود به باب تزاحم که عدم قدرت بر امتثال هر دو، اگر احدهما امتثال شود و دیگری مخالفت شد، خب واضح است که قدرت مکلف محدوده، یکی را میتواند انجام بدهد. اگر طرف مسبب را گرفت، مسبب دیگه امکان ندارد انجام داده شود و بالعکس. لذا جعل دو حکم مخالف بین سبب و مسبب ممکن نیست و قبح عقلی دارد. پس علی کل حال وضوء و غسل وجوب ندارد، حکم فعلی قهرن نمی شود داشته باشد و لازمش تکلیف مالای طاق است اگر حکم فعلی داشته باشد. این قلت در ظرف جهل به ضرر، ضرر وضوء، ضرر بودن وضوء و ضرر بودن غسل، اگر کسی بگوید وضوء و غسل صحیح است در صورت جهل، جواب این است که آنجا هم بین جمع بین حکمین صدق می کند و تزاحم است. اما اونجا اگر احد الحکمین را در باب تزاحم احراز نکند، از باب نداشتن علم و ندانستن حکم، یا موضوع یا حکم آخر فعلی می شود، خب در این صورت که جهل به ضرر دارد، جهل به حرمت دارد و جهل مانع فعلیت حکم به حرمت است، و لذا مانع فعلیت وضوع به وضوع نیست، پس اون جهل مانع فعلیت حکم به حرمت می شود، نه مانع فعلیت وجوب وضوع. ولی اینجا علم به حرمت و ضرر دارد، چون علم به حرمت و ضرر وجود دارد، اجتماع حکمین فعلیین قهرن می شود و لا یمکن الامتصال بهما. لذا باید قائل شد به نداشتن وضوع امر را. پس بنابر حرمت اضرار باید فرمایش سید را قبول کرد، اگر قائل به حرمت اضرار به نفس باشیم. بله اگر کسی قائل به حرمت اضرار نشد، لا ضرر وجوب وضوع را برمی دارد، اما استحباب باقی است، که بعضی قائل شدن که این که وضوع و غسل استحباب نفسی دارد. اما نکته ای در اینجا هست که بنابر مطلبی که در بحث ترتب گفته می شود، که در متزاحمین نزد قائلان به بطلان ترتب، اونایی که قائل به ترتب نیستن مثل مرحوم آخوند، این حرف ها درست است که وضوع درست نیست، نه ارزن و نه به نحو ترتب. اما اگر قائل به صحت ترتب شدیم، که ان اسیت النهی عن الاضرار فتوضع، اینجا می شود گفت صحیح است و وضوع یا نه. میرزای شیرازی و همچنین مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه و محقق اصفهانی رضوان الله علیهم، اینا قائل به صحت ترتب هستند، و اگر قائل به صحت ترتب بودند، می توانند اینچنین بفهمند که اگر کسی نسبت به نهی از اضرار به نفس در ما نهنوفی معصیت کرد، یعنی رعایت نکرد اضرار به نفس را و اجتناب نکرد، مانعی نیست از این که صلات در اینجا امر داشته باشد. در فرضی که شخص در مقام طاعت مولاست، میخواد اوامر و نواهی او را انجام بدهد، خب قهرن نهی از اضرار به نفس را اگر میخواد امتثال کند، سراغ وضو یا غسل نمیرود. ولی اگر کسی نه در این مقام طاعت از این جهت نباشد و نهی از اضرار به نفس را معصیت کند، مانعی ندارد که صلات بنابراین امر داشته باشد، مشروطاً علی عصیان امر بالازاله در باب نجاست مسجد قائل شدیم که اگر مسجد متنجس شد، امر به ازاله نجاست از مسجد را معصیت کرد و رفت سراغ نماز، بنابر مبنای ترتب و صحت ترتب گفته بودن اون نماز صحیح است. اینجا هم آیا بر طبق صحت ترتب و قائلان به صحت ترتب می شود حکم به صحت وضوع کرد که وضوع امر داشته باشد در ظرف مخالفت با نهی از اضرار؟ در ما نهنفی باید گفت قائلان به ترتب اینجا قائل به ترتب نیستند. اینجا هم قائل به ترتب و هم قائل به عدم ترتب هر دو شریکن در این جهت که اتیان به وضو صحیح نیست، با اینکه مخالفت با نهی از اضرار به نفس کرده است. زیرا صحت ترتب در جایی قائلند که هر دو حکم در عرض هم باشند، در همون بحث وجوب صلات در وقت و ازاله نجاست از مسجد، هر دو حکم در عرض یک دیگر بودند. و اما اگر احد الحکمین اناته داشت به نبود حکم آخر، اینجا معنا ندارد و معقول نیست ترتب. به عبارت اخرى وجود احدهما اگر معدم موضوع دیگری بود، اینجا ترتب معنا ندارد. بین وجوب وضوع و حرمت اضرار ترتب طولیه است، نه در عرض یک دیگر. و چون در عرض هم نیستن، قهرن ترتب حتی عند القائلین به صحتها به صحتهی ایزن متصور نیست. بیان ذلك، از بیان سابق معلوم شد وضوع با اضرار به نفس اینجور است که اگر اضرار به نفس حرام است، لذا شخص واجد الماء به حسب تکوین از نظر شارع واجد الماء نیست. خب با حرمت اضرار به نفس شرعاً واجد الماء عرض کردیم فاقد الماء است به اعتبار شارع. حرف دوم این است که ترتب یعنی ان عصیت الامر بالازاله مثلا فصله، هر حکمی که مشروط به شرطی بود تا شرط فعلی نشود اون حکم فعلی نخواهد شد. وجوب اکرام چون معلق به مجیء زید شد، ان جاء زید فاکرمه، تا زید نیاید وجوب اکرام قهرن فعلی نخواهد بود. ترتب یعنی مشروط از احد الحکمین به اسیان حکم دیگر، پس باید حکم آخر فعلی بشود اسیان او تا حکم آخر به تحقق موضوعش فعلی بشود. لذا در صلات تصور دارد اون تحقق اسیان امر به ازاله، اگر امر به ازاله اسیان شد امر به صلات فعلی می شود. چون امر به صلات آنن فآنن است از اول وقت تا آخر وقت، و صلات وجوبش مشروط به شرطی بوده و محقق شده اون شرط، امر صلاتی قهرن فعلی می شود. چون سله و عزل در عرض هم موضوع دارند، فعلیت هر دو هم هست. فعلیت احده ما با دیگری به طور مطلق قهرن می شود تکلیف به مالایتاق، ولی اگر فعلیت احد ما با فرض اسیان دیگریش فرض شد، امر به صلات فعلی می شود و به این نحو مانع ندارد. در ما نهنفی مولا فرموده باشد ان عصیت النهی عن الاضرار ف فتوزع، سوال میکنیم آن تحقق اسیان به نسبت به نهی عن الاضرار چه موقعی است؟ این بعد از آن موقعی است که شخص وضو بگیرد. پس همیشه فعلیت اسیان نهی از اضرار، نهی از اضرار بعد از تحقق وضو است، نه قبل از تحقق وضو. آنی که اضرار محقق می شود معنا ندارد امر به وضوع شود، چون فرض این است که گرفته شد. پس وضوع قبل از تحقق شد محقق شد، پس وضوع باطلا محقق شده تا اسیان امر به ازاله شود. لذا تصور ندارد ترتب در اینجا. اگر قائل به صحت ترتب حد بشویم، صحت امر به وضوع را نمی شود از باب ترتب درست کرد. ولی در صورت حرج، چون تحمل حرج حرام نیست، پس وضوع قهرن مانع ندارد از امر داشتن، فقط منفی است شرعن و اون نفی وجوب است در حقیقت، لااقل نه نفی استحباب یا اثبات عدم امر. اما در صورت ضرر حرمت وضوع یا عدم امر به وضوع را ثابت می‌کنی. پس چرا مرحوم میرزا قائل به بطلان در هر دو شده است؟ توضیح این مطلب را در جلسه بعد ان شاء الله عرض می‌کنیم. صلی الله علی محمد و آله.